من اشکان سهروردی هستم، گوینده و کارگردان پادکست بیوگو، کاری از گروه نویسندگان در سایه. اینجا زندگی نامه هایی رو براتون بازگو می کنم که بعضی هاشون کار گروه نویسندگان در سایه است و بعضی هاشون هم از کتابایی که به دست این گروه بازنویسی شده. دنیا کتاب ناخونده‌ایه که هر سفر حکم ورق زدن یک صفحه‌اش رو داره. سفر واسه اکثر ما یه تفریح ساده و اغلب در دسترسه. ولی برای یه عده هر سفر شروع یک ماجرا واسه کشف آدم‌ها، جاها و فرهنگ‌های ناشناخته است. این آدم‌ها الزاماً دنبال یک سفر امن و راحت نیستن. سفر واسه اونا استقبال از هر چیزیه که ممکنه پیش بیاد. سفر قدیمی ترین ماجراجویی بشره. نیاکان ما قرنها پیش به دلایل مختلفی سفر میکردن. به دنبال زمینهای حاصلخیزتر، فرار از دست حاکمای سرزمینا، برای رسیدن به زیارتگاهها یا به دلیل جنگها از سرزمین خودشون دور شدن و حتی کشورهای جدیدی ساختن. همون موقعش هم کسایی بودن که سفر رو به خاطر ماجراهاش دوست داشتن. خیلی از قصه ها و افسانه های دنیا از دل همین سفرها ساخته شدند و دهن به دهن بین مردم چرخیدن. از این گذشته هر مسافر یک منبع خوب از اخبار و اتفاقایی بود که تو جاهای دیگه می افتاد. هیچ مسافری تو دنیای قدیم غریب نبود. مردم شهرها و روستاها با آغوش باز به استقبال مسافر می اومدن. ما نمیدونیم اون روزها آدمایی که نه به اجبار و فقط از سر عشق به سفر خونه زندگیشون رو رها میکردن چند نفر بودن و چه تجربه هایی به دست آوردن. اما انقدر خوششانس بودیم که یکی دو نفرشون زحمت نوشتن سفرنامه رو به خودشون دادن و تجربه هاشون رو برای قرنهای بعد ثبت کردن. یکی از این سفرنامه ها موضوع این اپیزود پادکست ماست. سفرنامه حیرت انگیزی که بیشتر از 700 سال پیش نوشته شده. دلیل انتخاب شخصی که توی این اپیزود از پادکست بیوگو روایت زندگی و در واقع سفرهاش رو خواهید شنید، کسالته. یک سال از اولین اختیار در خانه بمانید میگذره. کووید 19 یک مرز نامرئی به مرزهای قبلی اضافه کرد. مرزی که یه وقتایی از در خونه هامون شروع میشه و یه وقتایی کمی عقب میشینه و جاده ها رو میبنده. حالا که حسرت یک سفر آسوده و عبور سرخوشانه از جاده ها به دلمون مونده، اجالتاً همراه با ابن بطوطه راهی سفری طول و دراز بشیم. حدود 8 قرن پیش در سال 1304 میلادی که میشه 4 اسفند سال 682، تو یکی از شهرهای بی‌نظیر مراکش، طنجه، پسری به نام محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن بطوطه به دنیا اومد. تا 21 سالگی درس دینی خوند و به شغل آبا اجدادیش یعنی قضاوت مشغول شد. قومی که ابن بطوطه بهش تعلق داره امروز به اسم آمازیغی یا بربر شناخته میشه. اون یه محقق و کاشف و مبلغ دین اسلام بود که حدود 30 سال دنیای قدیم رو با پای پیاده روی شتر و قاطر یا سوار بر کشتی و قایق پیمود و با تقسیمات دنیای امروزی به 35 تا کشور سفر کرد. تو بعضی از کشورها برای مدتی موندگار شد و خانواده‌ای واسه خودش دست و پا کرد و از جاهای دیگه هم فقط گذر کرد. این سفر 30 ساله تحقق آرزوی ابن بطوطه جوان بود که تا وقتی سقاره آسیا، آفریقا و اروپا رو به چشم ندید از رسیدن بهش مطمئن نشد. کتابی که از شرح سفرهاش نوشته کتاب با ارزشی به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگیه که تو 2 جلد توسط محمد علی موحد به فارسی ترجمه شده. ابن بطوطه هم دوره مارکوپولو بود ولی 5 برابر اون سفر کرد. در واقع با طی کردن 117500 کیلومتر اولین جهانگردیه که تونسته این مسیر رو طی کنه. بعد از اون ژنگ‌هی با 50000 کیلومتر و مارکوپولو با 24000 کیلومتر سومین نفر این لیست قدیمیه. ابن بطوطه نگاه یک قاضی رو تو همه سفرهاش حفظ کرده و مردم و سلاطین کشورها از تیغ نگاهش در امان نمودن. کوچکترین ظلم حاکمای هر سرزمین رو علیه مردمش دیده و ثبت کرده و البته یادش نرفته که بارها مردم کشورهای غیر مسلمون رو به خاطر دین و اعتقاداتشون شماتت کنه. موضوع دیگه‌ای که از سفرنامه‌اش استنباط میشه زنبارگی مفرط اونه. دیدگانش در همه حال و در همه جا به دنبال زنان زیبا بوده. از هر فرصت کمی هم که داشته واسه ازدواج و تجدید فراش استفاده کرده. اما اطلاعاتی درباره همسرانش نمیده. ولی وقتی پای زنایی جز همسرش به میون میاد، کمتر نویسنده‌ای تو توصیف زنها به گرد پاش میرسه. از شهر مقدس مکه تا شیراز و تبریز، هندوستان و مالاربا و جزایر مالدیو و چین و آفریقای مرکزی هر جا که رفته وصف دقیقی از زنای اونجا آورده و از طرز لباس پوشیدن و شوهرداری و حتی استعداد جنسی اونا حرف زده. شاید بهترین توصیف از شخصیت ابن بطوطه رو پروفسور گیب تو مقدمه کتابش گفته باشه که نوشته ابن بطوطه مردیست با همه اعمال گناهکاران که نشانی از صفات اولیاء الله رو هم در خودش داره. توی روز پنجشنبه 2 ژانویه 1325 میلادی که میشه 1 تیر سال 704 شمسی تو 21 سالگی راهی سفر زیارت خانه خدا شد. سفری که تو اون زمان 16 ماه طول میکشید. ولی سرنوشتش اینطور رقم خورد که تا 24 سال دیگه مراکش رو نبینه. اون میگه
من به تنهایی به راه افتادم. نه همسفری که شادی سفر را با او شریک شوم و نه کاروانی که به آن بپیوندم. اما با انگیزه بزرگ در درونم و آرزوی در قلبم برای بازدید از این مقدس ترین مکانها راهی شدم. اینگونه تصمیم خود را برای ترک عزیزانم گرفتم و خانه ام را ترک گفتم. والدین من هنوز در بند زندگی بودند. جدایی از آنها دشوار بود و آنها از این جدایی به اندوه شدید مبتلا شدند.
تو اون زمان کسایی که قصد سفر داشتن واسه امنیت بیشتر با کاروانها سفر میکردن. ابن بطوطه هم بعد از 2 ماه که سفر خودش رو آغاز کرده بود به کاروانی پیوست تا از خطر سرقت در امان بمونه. اول به شهر تلمسان و سپس به صفاقس رسید.
در صفاقس دختر یکی از امنای تونس را عقد کرده بودم و چون به ترابلس آمدیم با او هم بستر گردیدم. در قبه سلام قافله از ترابلس رسید و در اینجا بین من و پدر زنم مشاجره ای اتفاق افتاد. کار به جایی کشید که دختر او را طلاق گفتم و زنی دیگر گرفتم که دختر یکی از طلاب فاس بود.
و این شد اولین ازدواج از سری ازدواج هایی که تو سفرهای ابن بطوطه رقم خواهد خورد. در اوائل بهار سال 705 شمسی، ابن بطوطه بعد از طی مسافتی نزدیک به 3500 کیلومتر به بندر اسکندریه که تو اون زمان بخشی از امپراتوری بحری مملوک بود رسید. اون تو اسکندریه با مردی پارسا و زاهد به نام شیخ برهان الدین دیدار کرد که گفته میشه سرنوشت ابن بطوطه رو به عنوان یه جهانگرد پیشگویی کرده بود و گفته بود به نظر میرسد شما عاشق سفرهای خارجی هستید. از برادران دینی من فریدالدین در هند، رکن الدین در سند و برهان الدین در چین دیدار خواهید کرد. سلام مرا به آنها برسان. ابن بطوطه راجع به اسکندریه می نویسه
ظاهر و باطن آن بدیع و لطیف است، چون گوهری یکتا می درخشد و چون دختری دوشیزه در زیورهای خود جلوه می کند. آنچه خوبان همه دارند او یک جا دارد.
ابن بطوطه از اسکندریه به سمت قاهره که پایتخت سلطنت و شهری مهم بود حرکت کرد. بعد از گذروندن حدود یک ماه تو قاهره از بین سه مسیری که به مکه می رسید کوتاه‌ترین مسیر رو واسه ادامه راه انتخاب کرد که شامل سفر به دره نیل و شرق دریای سرخ در بندر آیداب بود. اما با نزدیک شدن به شهر یک شورش محلی اونو مجبور به بازگشت کرد. تو راه برگشت شب رو تو بیابون گذروند.
از نیل گذشته و به شهر اطفانی رفتیم و از آنجا اشترانی کرایه کرده با طایفه ای از عرب که دقیم نام دارند حرکت کردیم. راه ما از صحرایی بود که آثاری از آبادانی نداشت، ولی راه امنی بود. یکی از منازل این راه حمیسرا است که قبر ولی خدا ابوالحسن شاذلی در آن است. در این محل کفتار فراوان است و شبی که در آنجا به سر بردیم تا صبح مشغول کشمکش با آنها بودیم. یکی از این حیوانات بر بار و بنه من حمله آورد و یکی از ادله‌ها را پاره کرده انبانی را که پر از خرما بود بیرون کشید و برد. بامدادان انبان مذکور را پیدا کردیم که از هم دریده و بیشتر خرمای آن را خورده بود.
ابن بطوطه مجبور شد به قاهره برگرده و این بار دومین مسیر رو امتحان کرد. راهی که از دمشق آغاز می شد و از سوریه به مکه می رسید و حاکمای اونجا امنیت مسیر رو واسه زائرها تضمین کرده بودن. به دمشق که رسید حیران زیبایی این شهر شد. زیبایی این شهر رو بارها تو کشورهای دیگه به یاد آورده. البته که الان برای ساکنین امروز سوریه نشان پرحسرتی از گذشته است. ابن بطوطه میگه توصیفی زیباتر از توصیف ابن جبیر راجع به دمشق وجود نداره که میگه دمشق بهشت شرق و مطلع نور تابان آن است. و چه خوش گفتند که اگر بهشت در زمین باشد دمشق جزو آن است و اگر در آسمان باشد این شهر نظیر و مقابل آن است. در این دوره تا اون تو بیشتر کشورهای عربی همگیر شده بود و جون بسیاری رو میگرفت. ابن بطوطه داستانی از این دوره میگه که خیلی جالبه. تقریبا وسط تابستون سال 727 شمسی میشه.
در اواخر ربیع الثانی سال 749 هنگام شیوع طاعون بزرگ من در دمشق بودم و داستانی شگفت‌انگیز از احترام و اعتقاد دمشقیان درباره مسجد القدام دیدم. بدین تفصیل که نائب سلطان جارچی در شهر فرستاد که مردم سه روز روزه بدارند و تمام خوراک فروشی های بازار روزها تعطیل باشند. اتفاقا بیشتر مردم در دمشق از بازار خوراک می خورند. مردم سه روز متوالی روزه گرفتند و آخرین روز که مصادف با پنجشنبه بود امرا و سادات، قضات و فقها و دیگر طبقات در مسجد جامع گرد آمدند، چندان که مسجد گنجایش جمعیت را نداشت. در نتیجه این توسل خداوند بلا را بر اهل شهر تخفیف داد. عده متوفیان در دمشق روزانه به 2000 تن می رسید، ولی در قاهره عده تلفات در یک روز تا 24000 تن رسید.
اون بعد از گذروندن ماه رمضان در دمشق به کاروانی پیوست که 1300 کیلومتر رو به مقصد مدینه در پیش گرفت. بعد از 4 روز اقامت تو شهر مدینه به مکه سفر کرد و اونجا بعد از اتمام حج مقام حاجی رو به دست آورد. ابن بطوطه به جای بازگشت به خونه تصمیم گرفت که به سفر ادامه بده و مغولستان رو به عنوان مقصد بعدی خودش انتخاب کرد. به جای اینکه با کاروان راهش رو به بغداد ادامه بده، یک راه 6 ماهه رو آغاز کرد که اون رو به ایران می‌برد. از نجف به واسط سفر کرد. سپس دجله رو تا بصره دنبال کرد. به شهر اصفهان اونور کوههای زاگرس تو ایران رسید. اون راجع به دیده‌هاش از اصفهان چنین میگه:
اصفهان از شهرهای عراق عجم است. شهری بزرگ و زیباست. ولی اکنون قسمت زیادی از آن در نتیجه اختلافاتی که بین سنیان و شیعیان آن شهر به وقوع می‌پیوندد به ویرانی افتاده است. میوه در اصفهان فراوان است، از جمله زردآلوی بی‌نظیری که قمرالدین نامیده می‌شود و آن را خشکانیده ذخیره می‌کنند. هسته این زردآلو شیرین است. دیگر از این میوه‌ها به اصفهان است که نظیرش در هیچ جا پیدا نمی‌شود. به اصفهان بسیار خوش طعم و بزرگ است. همچنین انگور عالی و خربزه عجیبی که غیر از بخارا و خارزم در هیچ جای دنیا مانند ندارد. پوست این خربزه سبز رنگ و داخل آن قرمز است و آن را می شود نگه داشت. خربزه اصفهان بسیار شیرین است و هر کس عادت به خوردن آن نداشته باشد در اول سال می گیرد و من خود در این شهر به همین گرفتاری دچار شدم. اهالی اصفهان مردمی خوش قیافند. همچشمی و تفاخری که میان آنان در مورد اطعام و مهمان نوازی وجود دارد منشأ حکایات غریبی شده است. مثلا اتفاق می افتد که یک اصفهانی رفیق خود را دعوت می کند و می گوید بیا برویم نان و ماست با هم بخوریم، ولی وقتی او را به خانه می برد انواع غذاهای گوناگون پیش او می آورد و اصفهانی ها به این رویه خود مباهات زیاد می کند.
از اینجا به سمت جنوب شیراز حرکت کرد، یک شهر بزرگ و شکوفا که از ویرونی های مهاجمای مغول بیشتر از شهرهای شمالی در امان مونده بود.
شیرازیان مردمانی خوشندامند و لباس تمیز می پوشند. در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها، باغها و آبها و خوشگلی مردم به پای دمشق نمی رسد، مگر شیراز. مردم شیراز و خصوصاً زنان آن شهر به زیور دین و عفاف آراستند. زنان شیرازی موزه به پا می کنند و هنگام بیرون رفتن از منزل خود را می پوشانند و برقه بر رخ می افکنند، به طوری که چیزی از تن آنان نمایان نمی شود. من در هیچ شهری ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهی باشد.
او در ادامه از مسیر کوها به بغداد بازگشت. بخشهایی از شهر هنوز از خسارات وارد شده توسط ارتش مهاجم هولاکو خان تو سال 637 شمسی خرابه بود. ابن بطوطه برای مدتی به کاروان سلطنتی پیوست و سپس به سمت شمال تو جاده ابریشم به تبریز رسید. اولین شهر بزرگ منطقه که دروازه های خودش رو به روی مغولا باز کرد و تو اون زمان یک مرکز تجاری مهم بود.
علاءالدین محمد از امرای بزرگ و شریف بود. پس از 10 روز راهپیمایی به شهر تبریز رسیدیم و در خارج شهر در محلی موسوم به شام منزل کردیم. قبر قازان پادشاه عراق در این محل است. بر سر قبر او مدرسه زیبایی با زاویه‌ای بنا کردند. در آنجا برای صادر و وارد طعام داده می شود. غذای آن عبارت است از نان و گوشت و حلوا و برنجی که با روغن پخته می شود. به آن پلو می گویند. به بازار جواهر فروشان رفتم. بس که از انواع جواهرات دیدم چشمم خیره گشت. غلامان خوشگل با جامه های فاخر دستمال های ابریشمین بر کمر بسته در پیش خواجگان ایستاده بودند و جواهرات را به زنان ترک نشان می دادند. این زنان در خرید جواهر بر هم سبقت می جستند و زیاد می خریدند و من در این میان فتنه هایی از جمال و زیبایی دیدم که به خدا باید پناه برد. پس به بازار مشک و انبر فروشان رفتیم و همان اوزا بلکه بیشتر از آن را هم در این بازار دیدم. از تبریز رفتم.
از آغاز سفر ابن بطوطه 8 سال می گذره و تا اینجای ماجرا 3 بار به حج رفته. در ادامه به یمن تغییر مسیر داده و از سومالی و خط ساحلی اقیانوس هند رد شده و تو پاییز سال 709 به آناتولی یا ترکیه امروزی رسیده. اون از آلانیا، آنتالیا و ارزروم و قونیه دیدن کرده و راجع به مدتی که تو قونیه بوده تو کتابش اینچنین نوشته.
میگویند مولانا در آغاز کارفردی فقیه و مدرس بود. طلاب قونیه در مجلس درس او حاضر می شدند و به کسب علم و دانش می پرداختند. یک روز مردی حلوایی که طبقی حلوا بر سر داشت وارد مدرسه شده. او حلوا را به قطعات بریده و هر قطعه را به فلس می فروخت. شیخ گفت طبق پیشار. حلوایی پاره ای از حلوا برداشت و به شیخ داد. شیخ آن را گرفت و خورد. حلوایی از مدرسه بیرون رفت و کسی دیگر را حلوا نداد. شیخ نیز مجلس درس را ترک گفت و به دنبال او بیرون رفت. طلاب هرچه منتظر شدند خبری از مراجعت او نیافتند و هرچه جستند به جایگاه شیخ راه نبردند. پس از چند سال مولانا مراجعت کرد. لیکن این بار وی آن مرد فقیه نخستین نبود. جز به اشعار فارسی مبهم و نامفهوم زبان نمی گشاد. طلاب به دنبال او راه می افتادند و اشعار او را می نوشتند. این اشعار در مجموعه گرد آمده که مثنوی نامیده می شود. مردم این نواحی مثنوی را حرمت فراوان می نهند و آن را به عنوان سخنان مولانا تدریس می کنند و شبهای جمعه در خانقاه ها می خوانند.
ابن بطوته از ترکیه به بلغارستان رفت و از اونجا میخواست به سمت شمال که به سرزمین تاریکی معروف بود سفر کنه. این سرزمین در شمال سیبری سراسر پوشیده از برف و تنها وسیله حمل و نقل سورتمه سگ بود. اونجا مردمی مرموز زندگی میکردن که تمایلی به نشون دادن خودشون نداشتن و با مردم جنوب به روشی خاص تجارت میکردن. بازرگانای جنوب کالاهای مختلف می آوردن و اونا رو شبنگام تو منطقه ای باز روی برف قرار می دادن و بعد به چادرهای خودشون برمی گشتن. صبح روز بعد پوست خز رو به جای کالاهای خودشون می دیدن که این آدم ها در عوضش گذاشته بودن. به این ترتیب تجارت بدون دیدن خریدار و فروشنده انجام می شد. معلوم نیست دلیل اینکه ابن بطوته از جذابیت دیدن چنین مردمانی گذر کرد چی بود. اما خودش وجود سگ‌ها رو بهونه کرده و میگه
دوست داشتم من هم از سرزمین بلغار به سرزمین ظلمات بروم، ولی بمیرم هم سوار سگ نمی شوم. منصرف شدم.
در ادامه معلوم نیست ابن بطوته از کدوم مسیر وارد شبه قاره هند شده. اون 9 سال در این سرزمین 72 ملت موندگار شد و طبق روال معمولش تجدید فراش کرد و شغل مهمی به دست آورد. اون ضمن شرح مفصلی از تاریخ هند راجع به این کشور می نویسه
بعد از عبور از رودخانه سند به نیستانی وارد شدیم که راهی از وسط آن می گذشت. اینجا کرگدنی در برابر ما نمودار گردید. کرگدن حیوانی است سیاه فام با تنی گنده و سری بزرگ که حجم و بزرگی آن بی تناسب می باشد. ولذا ضرب المثلی است که می گویند کرگدن سری است بی تن. این حیوان کوچکتر از پیل است اما سری دارد چند برابر بزرگتر از پیل. شاخی در میان دو چشم خود دارد که درازی آن در حدود 3 ذراع و عرض آن تقریبا 1 وجب است. کرگدن از نیستان بیرون آمد و یکی از سواران معترض او شد. کرگدن با شاخ خود ضربه‌ای بر اسب او زد و آنگاه از پای او گرفته و به خاکش انداخت و به سوی نیستان بازگشت و ما نتوانستیم کاری کنیم. این جانور را من بار دوم در همین راه بعد از نماز عصر دیدم که مشغول چرا بود و چون به سوی او رفتیم بگریخت و نیز یک بار دیگر با پادشاه هند بودیم وارد نیستانی شدیم. پادشاه بر فیلی نشسته بود، ما هم سوار فیل بودیم. عده پیاده و سوار وارد نیستان شدند و کرگدنی را که آن بود برانگیخته کشتند و سرش را به اردو درآوردند.
از گجرات به کالیکوت که امروزه به اسم کوژیکوت شناخته میشه رفت، جایی که کاشف پرتغالی واسکو داگاما 2 قرن بعد به اونجا رسید و مدعی کشف اون سرزمین شد. البته که سالها بعد با پیدا شدن نسخه دستنویس سفرنامه ابن بطوته مشخص شد که این سرزمین توسط اون قبلا کشف شده. حاکما و مردم هند واسه مسافرها ارزش زیادی قائل بودن و اونا رو عزیز خطاب میکردن. ابن بطوته از این قاعده مستثنا نبود و توی هند به مقام قاضی القضات رسید و مدام به دربار پرزرق و برق پایتخت رفت آمد داشت و درباریا واسه سرگرم کردنش هیچ کم نمیذاشتن. اون در توصیف یکی از این مراسم میگه:
در ایامی که سلطان در پایتخت بود، روزی من را پیش خود خواند. وی با چند تن از خاصان خود در خلوت نشسته بود. دو جوکی در محضر او بودند. جوکیان خود را در پوششی پرده مانند میپیچند و سر خود را نیز میبندند، چون آنان سر را نوره میکشند، همانطور که مردم دیگر زیر بغل خود را. سلطان دستور داد من بنشینم و به جوکیان گفت این عزیز از اهل ممالک دوردست است، از چیزهایی که ندیده به او نشان دهید. گفتند چشم. پس یکی از آنان چهار زانو نشست و در هوا بلند شد، چنانچه به همان حال نشسته بالای سر ما قرار گرفت. من چنان ترسیدم که نقشه بر زمین شدم. به دستور سلطان دوایی به من دادند و من به هوش آمده نشستم. جوکی همانطور چهار زانو در هوا مانده بود. رفیقش کفشی را که با خود داشت درآورد و مانند آدم غضب‌آلود آن را بر زمین زد. کفش در هوا بلند شد، چنان که بر فراز گردن آن جوکی چهار زانو رسید و شروع کرد به پس گردن او زدن. همینطور که میزد جوکی کم کم پایین آمد تا در برابر ما رسید و بر زمین نشست. سلطان به من گفت اینکه چهار زانو نشسته بود شاگرد صاحب کفش است. میترسم تو دیوانه شوی و گردن دستور میدادم کارهای بزرگتری کنند. من برگشتم و دوچار خفقان شدم و در بستر بیماری افتادم. سلطان شربتی فرستاد که خوردم و آن حالت از میان برفت.
ابن بطوته که سکونتش در هند به درازا کشیده بود عزم سفر کرد و از طرف سلطان هند برای رسوندن پیام و هدایای اون به عنوان سفیر راهی چین شد. از هند به مالدیو و از اونجا به سریلانکا رفت. قصد داشت به چین برسه که در راه کشتیش غرق شد و سر از بنگلادش در آورد. بعد از مدتی خودش رو به چین رسوند. در یکی از ممالک چین با شاهزاده خانومی به اسم اردوجا که جنگجوی شجاعی بود آشنا شد. ابن بطوته به نقل از ناخدای کشتی غرق شده درباره این زن میگه:
یک بار بین این شاهزاده خانوم و یکی از دشمنان جنگی سخت در گرفت و بسیاری از لشکریان او به قصر رسیدند. شاهزاده شخصا حمله کرد، لشکر دشمن را بشکافت و به قلب سپاه که پادشاه دشمن در آنجا بود بزد و به یک زخم وی را به خاک افکند. شاهزاده خانوم سر آن پادشاه را بر نیزه کرد و خانواده مقتول در ازای مال فراوانی آن سر را از او باز خریدند.
شرط شاهزاده خانوم واسه ازدواج این بوده که با کسی ازدواج میکنه که بتونه اون رو تو جنگ مغلوب خودش بکنه. مردها همه از ترس ننگ و آر شکست از مقابله با شاهزاده اجتناب میکردن. احتمالاً به همین دلیل جهانگرد داستان ما هم فکر ازدواج با این زن رو همون اول کار از سر به در کرد. ابن بطوته توی چین از دیدن کاسه چینی و پول کاغذی انگشت حیرت به دهان میگیره. از نقاشی و هنر اونا خیلی تعریف میکنه و از لحاظ امنیت چین رو سرآمد کشورهای دنیا میدونه. اون توی دوران اقامتش در هانگزو تحت تأثیر تعداد زیاد کشتی‌های چوبی خوشساخت با بادبانای رنگی و سایبونای ابریشمی قرار میگیره. خلاصه که سالها یکی پس از دیگری گذشت و ابن بطوته 42 ساله شد. در سال 725 شمسی یاد دیار کرد و تصمیم گرفت بعد از 24 سال به مراکش برگرده. سر راه برای چهارمین بار به مکه رفت و سرپایی دیداری هم از ایران کرد. در این بین متوجه شد که 15 سال پیش پدرش تو طنجه دار فانی رو وداع گفته و همین خبر اون رو واسه دیدار مادر بیتابتر کرد. در میانه راه مکه سری هم به دمشق زد که با زن حاملش که اونو 20 سال پیش رها کرده بود دیداری تازه کنه.
سراغ او را در هندوستان گرفته بودم و می دانستم او بعد از من پسری آورده و همان وقت 40 دینار زر هندی به حواله پدرزنم فرستاده بودم. این بار که به دمشق رسیدم اول کارم این بود که از حال فرزندم خبری یابم. از وضع پسرم جویا شدم. گفتند 12 سال پیش وفات یافته.
تو سال 728 از طریق فاس به طنجه برگشت، اما متوجه شد که مادرش هم چند ماه قبل فوت کرده. اون برای مدتی در مراکش که به دنبال طاعون تقریبا شهر ارواح شده بود توقف کرد. علی‌رغم اینکه داشت پا به سن می‌گذاشت، ولی این همه سال در راه بودن اون رو از یک جا موندن فراری می‌داد. ابن بطوطه در امتداد رودخونه‌ای که به اعتقادش رود نیل بود ولی در اصل رود نیجر، به جنوب غربی سفر کرد تا اینکه به پایتخت امپراتوری مالی رسید و در طول این سفر بود که برای اولین بار با اسب آبی مواجه شد و اونو شبیه فیلی بدون خرطوم توصیف کرد.
چون به خلیج رسیدیم در کناره آن 16 حیوان بزرگ دیدم و تعجب کردم. فکر کردم این حیوانات فیل باشند، زیرا فیل در آن ناحیه زیاد است. اما ناگهان آنان در آب رفتند. از ابوبکر ابن یعقوب پرسیدم اینها چه حیواناتی هستند؟ گفت اسبان دریایی هستند که برای چرا به خشکی می آیند و جثه آنان از اسبان بری بزرگتر است و یال و دم دارند و سر آنان به سر اسب شبیه است، ولی پایشان به پای فیل می مانند. من اسب دریایی را یک بار دیگر هنگامی که از تنبکتو به کوکو می رفتم در نیل دیدم که در آب شنا می کرد و سرش را بلند کرده گاه گاه نفس می زد. مردم آن نواحی حیله های خاصی برای شکار این حیوان به کار می برند. در ساحل رودخانه استخوان اسب آبی زیاد دیده می شود.
ابن بطوطه در این خلیج یکی از عجیب ترین چیزهایی رو که ممکنه یه انسان در طول عمر خودش تجربه کنه به چشم می بینه. اون مدتی با قبیله ای از آدمخوارا زندگی میکنه و بعدتر اونا رو در یک ضیافت رسمی میبینه و دربارشون مینویسه:
جمعی از این سیاهان به اتفاق امیر خود پیش سلطان منسا سلیمان آمده بودند. آنها حلقه های بزرگی در گوش خود میکنند. بزرگی این حلقه ها طوریست که گاهی پهنای آن به نصف وجب میرسد. این سیاهان پارچه های ابریشمین بر خود پیچیده بودند. سلطان از باب ضیافت خادمی هم به آنان داد و آنان خادم را ذبح کرده خوردند. آنگاه دست و روی خود را به خون وی آغشته پیش سلطان آمدند و سپاس گذاردند. می گفتند این رسم است که هر وقت پیش سلطان می آیند ضیافتی داده می شود و آنان به همین ترتیب عمل می کنند. نیز می گفتند که به مزاق آدم خاران لذیذترین قسمتهای تن آدمی کف دست و پستانهای اوست.
ابن بطوطه در ادامه سفرش به اون سمت صحرا پیامی از سلطان مراکش دریافت کرد که به اون دستور میداد به خونه برگرده. اون در سال 732 با همراهی کاروان بزرگی که 600 برده زن رو حمل میکرد به مراکش برگشت. جوان ماجراجو و گریزپای مراکشی حالا مرد میانسال با تجربه شده بود که شهرت و ثروتی به هم زده و هر حرفی که بزنه، هر حکمی که صادر کنه و هر خاطره‌ای که بگه برای اهل شهر حجته. اون بعد از بازگشتش به دستور پادشاه مراکش شرح تمامی سفرهاش رو برای ابن جزی تعریف کرد تا روایت این سفر 29 ساله به زبان عربی ثبت بشه. ابن جزی به لحن گاه طناز و گاه طعنه‌زن ابن بطوطه وفادار موند و کتاب رو با عنوان شاهکاری برای کسانی که به عجایب شهرها و شگفتی‌های سفر می‌اندیشند نوشت. در واقع ابن جزی در نقش گوست‌رایتر روایت‌های شنیده شده از اون رو مکتوب کرد و مثل یک نویسنده در سایه حرفه‌ای اطلاعات زیادی از تاریخ کشورها و شهرها از منابع دیگه به سفرنامه ابن بطوطه اضافه کرده. بر همین اساس شاید بتونیم ابن جزی رو یکی از اولین گوست‌رایترهای رسمی جهان بدونیم. کسی که اگر نبود ابن بطوطه و شرح سفرهاش برای همیشه فراموش میشد. ابن بطوطه نه مدعی کشف جهانه و نه مدعی تاریخ نگاری. اون فقط یک مسافره و همین بی ادعاییش اجازه میده بدون وسواس تاریخی روایتهاش رو بخونیم. و یکی دو تا ایراد روایتش رو نادیده بگیریم. حتی سختگیرترین پژوهشگرا هم معتقدن سفرنامه اون گزارش مهمی از جهان قرن 14 میلادیه. اون اغلب در مناطقی که عادتهای مردم با اصول دینیش مطابقت نداره، شوک فرهنگی رو تجربه میکنه. در میان ترکان و مغولان از آزادی و احترامی که زنان اونها برخوردار بودن متعجب میشه و هزاران کیلومتر سفر تغییری در نگاهش راجع به زنان ایجاد نمیکنه. از زندگی ابن بطوته بعد از بازگشتش از سفر در سال 734 اطلاعات کمی در دسته. اون به عنوان قاضی در مراکش منصوب شد و در سال 747 یا 748 در همونجا درگذشت. شرح سفرهاش تا اوایل قرن 19 در خارج از مرزهای جهان اسلام ناشناخته بود، تا زمانی که مسافر و کاوشگر آلمانی اولریش جاسپر سیتسن مجموعه ای از نسخه های خطی چند کتابش رو توی خاورمیانه به دست آورد که بینشون یک جلد 94 صفحه‌ای از خلاصه متن ابن جزی وجود داشت. متن عربی توسط خاورشناس ساموئل لی به انگلیسی ترجمه و تو سال 1829 در لندن منتشر شد. در سال 1830 در زمان اشغال الجزایر به دست فرانسه، کتابخانه ملی فرانسه تو پاریس 5 نسخه خطی از سفرهای ابن بطوطه رو به دست آورد. در سال 1929 دقیقاً یک قرن بعد از انتشار ترجمه لی از این کتاب که ترجمه دقیقی هم نبود، همیلتون گیب مورخ و شرح‌شناس ترجمه انگلیسی بخش‌های منتخب متن عربی رو به انگلیسی منتشر کرد. قصد اون تقسیم متن ترجمه شده به 4 جلد بود. جلد اول تا سال 1958 منتشر نشد. گیب در حالی که 3 جلد اول رو به اتمام رسونده بود، تو سال 1971 درگذشت. جلد 4 توسط چارلز بکینگهام تهیه و تو سال 94 منتشر شد. و به این ترتیب سفرنامه ابن بطوطه در گنجینه دانش بشر موندگار شد. حالا در سال 1399، قرنها از روزگاری که شرحش رو شنیدید گذشته. راه‌ها کوتاه‌تر، امن‌تر و متنوع‌تر شدن. آیا ما هنوز حامل ژن کسایی هستیم که یک روز از خواب بیدار می‌شدن و با خودشون می‌گفتن چطور بار و بندیل ببندم و برم دنیا رو بگردم؟ اینجا با کسی آشنا شدیم که 8 قرن بعد از ابن بطوطه راهی سفر شده. خانم معصومه امیری مقدم.
همونطور که کنفوسیوس گفته، یک راه هزار فرسنگی با اولین قدم آغاز میشه و کسایی که در رویای جهانگردی هستن همیشه باید این اولین قدم رو بردارن.
از کودکی رویای دیدن دنیا رو در سر داشته و تو 20 سالگی با اولین قدمی که تو جاده 2000 ساله ابریشم میذاره جهانگردی رو شروع میکنه. با همسفر و همسر سابقش تا شهر دونهوان، نقطه پایانی جاده ابریشم، با یه پراید مدل پایین سفر میکنن.
ما اولین سفرمون رو با وسیله نقلیه شخصی خودمون که ماشین بود و یک پراید مدل پایین بود انجام دادیم. من خاطرم هست زمانی که ما در کشور قزاقستان رسیدیم به مرز کشور قزاقستان و چین تا بریم به سمت تبت، به ما اجازه ورود ماشین رو ندادند و ما مجبور شدیم شبانه حدود 700 کیلومتر برگردیم به پایتخت قزاقستان که در اون موقع شهر آلماتا بود و بعد منتقل شد به شهر آستانه و ماشین رو پارک کنیم و با کوله پشتی اینها بریم مرز چین رو. خب کشور چین کشور بسیار پهناوری هست، کشوری هست که به راحتی و در اندک زمان نمیشه باهاش کامل آشنا شد. ما زمانهای زیادی رو صرف کردیم برای اینکه خودمون رو به آخرین نقطه جاده ابریشم به نام شهر دونهوان برسونیم و در نهایت بتونیم مسیر جاده ابریشم رو تکمیل بکنیم.
خانم امیری مقدم بعد از سفر جاده ابریشم و به خاطر مشکلاتی که سفر با ماشین داشته تصمیم میگیره که این بار با موتور سفر کنه. اوایل دهه 80 بود و این تصمیم چالش‌های جدیدی رو برای این دوتا جهانگرد به همراه داشت. از پیدا و پلاک کردن موتورسیکلت سنگین گرفته تا گواهی‌نامه‌ای که داشتنش برای زنان توی ایران ممنوعه.
همیشه درگیری ذهنی من این بوده که چرا در ایران خانم‌ها نمیتونن گواهی نامه موتورسیکلت داشته باشن. یکی از وابستگی‌های من که همیشه منو عذاب میداد این بود که من باید به همسر سابقم یا یک آقا وابسته میشدم که بتونم سفر بکنم و این بسیار برای من دردناک بود، چون من هم به چند زبان زنده دنیا مسلط بودم و هم اینکه استعداد این رو داشتم که خودم پلن بچینم، خودم حرکت بتونم بکنم، ولی متاسفانه نداشتن و نتونستن گرفتن این که من نمیتونستم یک گواهینامه موتورسیکلت بگیرم و در نهایت اون رو بین المللیش بکنم و بتونم سفر کنم همیشه منو آزار میداد.
موتور جی ام اس ایتالیایی تا سالها نقش شطور ابن بطوطه رو براشون ایفا میکنه و اونا رو از شمال آفریقا گرفته تا مرزهای شیلی و پرو همراهی میکنه.
زمانی که ما چادر میزدیم، چون 90% این سفر من با کمپ انجام شد، ما تمام قاره اروپا رو میشه گفت کامل گشتیم و شمال آفریقا. من یادمه که ما اون موقع خونمون رو فروختیم، یعنی من انقدر به شدت عشق جهانگردی در من همیشه شعله ور بوده که حاضر بودم از اولین امکانات زندگیم هم بزنم ولی سفر بکنم.
برای جهانگردی مثل امیری مقدم، آرزوی دیدن دنیا جدای از ایده معرفی سرزمین خودش به دیگران نیست. وقتی تو شمال آفریقا با یکی از اعضای کلوپ موتورسواری BMW آشنا میشه، بهشون پیشنهاد یک سفر به جاده ابریشم رو میده. این پیشنهاد پذیرفته میشه و تو جشن پایان سفر این دوتا جهانگرد با موتوری که جز دوتا تایرش شباهتی به موتورهای BMW نداشت به عضویت افتخاری این باشگاه موتورسواری در میان.
تقریبا حدود سال 2009 یا 2008 بود با پرزیدنت BMW، اصطلاحاً به کسی که کلوب‌های BMW رو در دنیا می‌گردونه میگن پرزیدنت BMW، مکاتباتی کردیم و اینها، ایشون یک ایتالیایی بود و ازش خواهش کردیم که حالا که این گروه داره سفرهای برون مرزی قاره‌ای رو ترتیب میده، یک سفری هم به جاده ابریشم و ایران داشته باش. و خوشبختانه این دوستان ما یک سفر خیلی خیلی بزرگی رو از کشور ایتالیا با گذر از ایتالیا، یونان، ترکیه، ایران، ترکمنستان و ازبکستان در اون سال ترتیب دادن و اسم سفرشون هم گذاشتن عبور از جاده ابریشم. زمانی که سفر اینها تموم شد و برگشتند به کشور خودشون، مقر کشور ایتالیا بود، از ما دعوت کردن در یک سال بعدش که در جشن افتخاری که به مناسبت عبور این کلوب از جاده ابریشم ترتیب داده شده ما هم شرکت بکنیم. به ما تقدیرنامه هایی رو دادن، عضو افتخاری کلوب BMW کردن در اون زمان و ولی خب همیشه حسرت این در دل من موند که چرا ایران به عنوان یک کشور با فرهنگ، مهمون نواز، یک کشوری که میتونست از این قضیه واقعا بهره برداری تبلیغاتی قشنگی بکنه در اون زمان که مخصوصا بحث گفتگوی تمدن ها داغ بود و اینها، متاسفانه نتونست بهره برداری بکنه.
احتمالاً امیری مقدم جزو آخرین نفرات از نسل جهانگرداییه که شب به شب دور آتیش نقشه های کاغذی رو از کوله ها در می آوردن و مسیرها رو علامت می زدن. اون بعد از جدا شدن از همسرش به سفرهاش ادامه میده و این بار با یک کوله رو پشتش پا به مسیرهای تازه‌ای میذاره.
در یک سفر جهانگردی دقیقاً با امکاناتی که در اون سالها اصلاً وجود نداشت، نه جی پی اسی بود نه چیزی. من یادمه که ما با نقشه های مختلف تمام این بیابونا رو تو قزاقستان، ترکمنستان و اینها طی می‌کردیم. حتی بارها ما مسیر خودمون رو گم کردیم. اینجور سفر کردن ها سفرهایی هستش که خب به حال شما ممکنه آب کافی برای حمام کردن نداشته باشی، آب مورد نیاز صرفاً جهت این باشه که آشامیدنی باشه تا خودتو به مقصد بعدی برسونی. به هر حال دنیا اون موقع هنوز انقدر 20 سال پیش با الان امکاناتش متفاوت بود. شاید البته کشورها بسیار بکرتر از الان بودن. یعنی به هر حال من خودم به شخص نظرم این هستش که فرهنگ جهانی سازی و این گلوبالیزیشن باعث شدش که خیلی از چیزهای بک در دنیای امروز از بین بره. خیلی از آداب و رسوم‌هایی که من اون موقع شاهدش بودم شاید هنوز خیلی ها شاهدش دیگه نتونن باشن و دنیا رفته به سمت صنعت توریسم تا صنعت جهانگردی.
راجب تفاوت‌های سفر توریستی و جهانگردی، سختی‌های سفر، خطراتش و کلاً مشکلاتی حرف زدیم که از زمان ابن بطوطه تا الان بوده. و از صحبت‌های این زن جهانگرد فهمیدیم مشکلات از هر جنسی که باشن از جذابیت سفر واسه کسایی که عشق و انگیزه بیرون زدن دارن کم نمی‌کنه. ما منتظریم که سفر به قاره آمریکا رو کامل کنه و امیدواریم بتونه مثل میلیون‌ها زن تو دنیا همونطور که میخواد با موتور خودش به سفرهاش ادامه بده. همه ی تغییرات دنیا چیزی از جاذبه سفر کم نکرده. چه با پای پیاده واسه یک کمپینگ تو دل جنگل راه بیفتیم، چه با بهترین پروازها راهی کشوری دور یا نزدیک بشیم. خاطره ی سفر همیشه با ما میمونه. سفر و شنیدن داستان مسافرها جالبه. پس چی باعث میشه سنت سفرنامه نویسی رو ادامه ندیم؟ کی میدونه 8 قرن بعد آدم ها از دل داستان سفر ما به چی میرسن؟ همزمان با انتشار هر اپیزود متن اصلی هر روایت رو برای مطالعه و شناخت بیشتر توی وبسایتمون با آدرس elnazansari.com منتشر می‌کنیم. اپیزودهای پادکست بیوگو رو میتونید از وبسایت و کانال تلگرام بیوگو دانلود کنید و بشنوید. اگر از اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده می‌کنید توی کاست باکس، آیتیونز، پادبین، گوگل پادکست، ساوندکلاود و اسپاتیفای هم میتونید ما رو پیدا کنید.